حتما شما میدونید هستند کسانی، شایدم دیده باشید، کسانی که نعمت فراوان دنیا داشتن، ثروت های فراوان داشتن، ولی از غصه گاهی خودکشی کردن. نشنیدید؟ یه وقت خودم از فقر دست به خودکشی میزنید. اینا ثروتمند های کسانی که حساب ثروتشون رو ما نمیتونیم داشته باشیم و ارقام نجومی ثروت دارن، ولی میخونیم تو داستانهاشون شرح حالاتشون که این در اثر عشق، در اثر ناکامی در عشق، یا نمیدونم چی، بزرن دست به خودکشی هست. یا کسانی که مبتلا به حسد و حسود میشن، همه نعمتی خاص برافرون، ولی حتی برادر ممکنه کسی باعث قتل برادرش بشه. اگه داستانهای دیگر رو شما باور نمی کنید، داستان قرآن که انشالله همه باور داریم. قرآن می فرماید اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین. پسرهای پیغمبر در بیت نبوت بزرگ شدن، فرزندان بلاواسطه حضرت یعقوب، دیدن پدر به یوسف بیشتر علاقه داره، هزار علاقه، نتونست تحمل کنه. نشستن با هم فکر کردن، مشورت کردن چه کنیم. گفتن اقتلوا یوسف. چرا؟ یخلو لکم بچه ها عبی کن. این که توجه پدر دیگه مخصوص خودتون باشه، اینقدر توجهش به یوسف نباشه. این حسد چکار میکنه؟ و هزاران چیزهای دیگری که براتر از فقط مسئله شکم و مادیات خالصه، یه خود به مسائل روانی و اینها ارتباط داره، تا برسه به چیزهایی که فراتر از فهم امثال بنده هست. این چطور میشه که آدم احساس کنه که از محبوبی که کاملترین و زیباترین محبوب ها هست جداست، دسترسی بهش نداری و این رنجش بدی، این باعث بشه دلش آتیش بگیری. تعبیراتی که در اینجا به کار رفته توی مناجات، لوعه هست و غله هست و لهفه هست. غله یعنی اون حالت جوشش دل، مثل دیگ که میجوشه چطور قلقل میکنه. حالا در اثر فراق خدا دلش اینجوری بجوشه و بسوزه، یعنی چی؟ و حالا به من بگید اگه من و شما تو این فضا سر و کارمون با قرآن و حدیث و مناجات های اهل بیت هست، اگه اینا نفهمیم کی باید بفهمیم؟ کی باید بفهمه حبلی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک؟ علی آتش جهنم رو میشناخت یا نمیشناخت؟ میدونست چقدر سخته یا نه؟ خیلی بهتر از ما میدونست. هرچی ما میدونیم از اونا یاد گرفتیم. اون میگه اگر من بر آتش جهنم صبر کنم، اما بر فراق تو نمیتونم صبر کنم. یعنی درد فراق از آتش جهنم سوزنده تری برای علی. ما اصلا تصوری ازش نداریم، یعنی چی اصلا فراق خدا؟ یعنی چی تا برسه وصول خدا؟ یعنی چی لقای الهی؟ یعنی چی؟ یا قرآن وقتی میخواد بفرماد یک کسانی خیلی اینها رو عذاب میکنیم، خیلی پستن اینا، میگه اینا کسایی هستن که لا ينظر الله الیهم یوم القیامه. اینا کسایی هستن که خدا نگاه بهشون نمی کنه. اصلا نگاه کردن خدا یعنی چی؟ حالا نکنه چطور میشه مثلا؟ خب نفهمیدیم ما. بخوام بفهمیم که این آیه چقدر عذاب بزرگی را داره یادآور میکنه، میخواد در مقام تحذیره، در مقام انذاره. انذار رو از یه چیزی میکنن که طرف بترسه ازش. ما ترسی نداریم از اون، نگاه نمیکنه اون. نگاه نمیکنه چطور میشه؟ ما چه احتیاج داریم که خدا روی ما نگاه کنه؟ اگه بچه ای که عزیز مادرش هست و احتیاج داره به نوازش مادر، مادر باش قهر کنه، نگاه بهش نکنه، اون وقت میفهمه که قهر کردن یعنی چی. وقتی نگاه بهش نمی کنه یعنی چی؟ میاد پیش مادر میگه منو بزن اما با من قهر نکن. هر چه کنی بکن، مکن ترک من ای نگار من. اما ما اصلا نچشیدیم که نگاه خدا چه مزه میده تا بگیم وقتی خدا نگاه نمی کنه این چه عذاب بزرگ. برای این باید یه مقداری فکر کرد. خدا عقل رو برای آدم ایجاد داده برای همین چیزاست. ولی عقل فقط به این ندادن که راهش پر کردن شکم یاد بگیریم. یه حیوانات خیلی از ما راهش بهتر می‌بنده. یه خود فکر بکنیم در این مزامی از اینا چیه؟ برای کی گفتن اینا رو؟ ما کجاییم و اینا کجاست؟ اگه مایی که در میان میلیاردها انسان یه اقلیتی هستیم که مکتب اهل بیت رو شناختیم، در میان همه شیعیان یک درصد بسیار نادری کمی نسبت به اونا هستن که موفق میشن علوم اهل بیت رو بخونند، کلماتشون آشنا میشن. درباره مناجات خمسه عشر فکری بکنند، یه وقت فرصتی بشه حرفی بشنوند یا بگن. اگه ما هم در این باره فکر نکنیم پس اینا برای کی؟ پس ولایت یعنی چی؟ پیروی اهل بیت کدومه؟ با پیروان دیگران چه فرقی داریم؟ همین با یک ادعا، با یک شعار، یه حسین حسین گفته؟ و بالاخره یک راهی که برای حل همه مشکلات هست هم توفیق فکر کردن درباره اون چه میدونیم و توجه کردن، هم توفیق معرفت اون چه نمیدونیم و هم توفیق این که بعد از این که دانستیم عمل کنیم و توجه پیدا کنیم و ذهنمون رو از این زخارف دنیا یه مقداری پالایش بدیم. همه اینها یک اکسیر داره، اون هم گدائی و توسل و در خانه خدا و اولیای خداست. اینا فراموش نکنیم. اگر هیچ همتی دیگه ای نمی کنیم این اکسیر را فراموش نکنیم. حالا بقیه این مناجاتم رو من بخونم که یه مقداری با مفاهیمش شاید بیشتر آشنا بشیم. نصفش را تقریبا خونده بودم. فیا منتها عمل العاملین و یا غایت سؤل السائلین و یا اقصا طلبت طالبین طلبت طالبین و یا اعلا رغبت راغبین. هر کسی هر آرزوی داشته باشی، هر آرزو، بالاترین آرزوهاش تویی. این خیلی درکش مشکل نیست، چون وقتی فهمیدیم که قدرت نامتناهی در دست اوست، همه چیز باید با اراده او تحقق پیدا کنه، اون وقت به بفهمیم که آرزوی او از همه چیز بالاتر است مشکل نیست، اما مشکل این است که آرزوی ما مستقیما به خودش تعلق بگیره، نه به نعمت هایی که با چندین واسطه به ما میرسه و برمیگرده به خوشی های خودمون. خودش رو کسی نخواد. و یا غایت سؤل سائلین، نهایت درخواست سؤال کنندگان، اقصا طلبت طالبین، بالاترین درخواست جویندگان. ظاهرا اینا منظور نعمتهاش نیست، ولی نعمتها که همون چیزاییست که طالبین دنبالش هسته. بالاترین درخواست اونا مقصود اینه که خودش بالاترین مقصود، قرب به او و رسیدن به اوست که بالاترین خواسته هست. اعلا رغبت راغبین، یا ولی از صالحین. شاید یه وقت بحث کرده باشیم در ولایت و اینا که یه ولایت عام میدونیم که خدای متعال نسبت به همه مخلوقات داریم، یه ولایت های خاصی است که مال بندگان صالحش هست. شرط این که آدم به ولایت الهی برسه، یعنی مشمول ولایت خاص الهی قرار بگیره، یعنی خدا همه کارش بشه، کارش بیفته دست او، سر و کارش با خود خدا بشه. این باید صلاح داشته باشه، شایسته باشه. خدا برای همه اینجور ویژگی قائل نمیشه. یا مجیب دعوت المضطرین، یا ذخر المعدمین. معدم هم معناش اعدام کننده نیست، باب افعال گاهی به معنی سارزا فلانه، یعنی سارزا عدمن و فقدن، معدم یعنی فاقد. یا کنز البائسین، یا غیاث المستغیثین. دیگه اینا ترجمه شو همه میدونید، توضیح خاصی من ندارم. یا قاضی حوائج الفقراء والمساکین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین. لک تخضعی و سؤلی و الیک تضرعی و ابتهالی. تقدیم جار و مجرور یفید الحسن. لک تخضعی، خضوع من تنها برای توست، تضرع ابتهال من فقط به سوی تو. اسألك ان تلیننی تنیلنی من روح رضوانک، درخواست من اینه که از اون نسیم رضایتمندی خودت به من برسانی، نائل کنی مرا به روح رضوانت، به نسیم رضایتت. و تدیم علی نعم امتنانک، نعمت هایی که بر من منت گذاشتی و عطا کردی اینا را ادامه بدی. یعنی آدم احساس کنه به این که برای ادامه نعمت ها احتیاج داره به خدا. چشم داریم فکر نکنیم دیگه بی نیازیم، نه، ادامهش در لحظه بعد احتیاج به خدا داریم. و ها انا به باب کرمک واقف. اینجا را خود دیگه باید مجسم کنه آدم. ما معمولا ذهنمون طوریست که امور معنوی را باید با تشبیه به امور مادی و حسی درک کنیم، دیگه فهممون اینجوریست. این است که وقتی آدم میخواد حال خودش را در مقابل خدای متعال مجسم کنه، چنین تصوری میکنه که یک بابیست، یک دروازه بزرگیست برای کرم و رحمت. این دروازه عرض و عمق چقدر هست، طول و عرض چقدر هست، هیچ حد و حصری نداره. ما در مقابل این دروازه چه موقعیتی داریم؟ مثل یه پشه‌ای که توی فضای بی نهایتی پرواز کنه، از اینم بالاتر هست، یعنی از این کمتری نسبتی که ما با وسعت کرم الهی داریم، از یک پشه‌ای در این فضایی که ما مشاهده می کنیم کمتره. مثل یک کرمکی که از توی بیابان بزرگی میخزه به سوی رحمت الهی. ما چی هستیم در مقابل یک رحمت بی نهایت، یک موجود ضعیف ذلیل فاقد همه چیز که هرچه داره تو دادی، اگه بگیری فقیر محضه. ها انا به باب کرمه که واقف، ولی نفحات بره که متعرض. مثل کسی که در یک خفقانی گیر کرده، اونه که مبتلا به گاز گرفتگی میشن، نمیتونن نفس بکشن، اون وقت احساس میکنن که یک هوای لطیف چقدر ارزش داره، چقدر احتیاج دارن بهش. آدم باید بیان چهارتی رو برای خودش مجسم کنه که گرفتار خفگی شده، احتیاج داره یک نسیمی از رحمت خدا به مشامش برسه، اینو استنشاق کنه، بنزنده بشه. گناهان اونچنان ما رو اسیر کردیم، در یک گاز خفه کننده گیر کردیم که اگر نسیم رحمت الهی به مشاممون نرسه خفه میشیم اگر نشده باشیم. و به حبل کش شدید معتصم، اون ریسمان محکمی که تو داری، من چنگ زدم به این ریسمان. یکی دو بار دیگه هم عرض کردم از مزامین و اینها برمیاد که وضع انسان در مقابل مشکلاتی که او را تهدید میکنه، مثل کسی که از در بین آسمان داره میپره در یه گودالی، زیر پاش انواع عذابها، آتشها، گرفتاریها هست، مشرف به افتادن در یه همچو جهنمیست، در یه همچو منجلابیست. فقط یک جا هست که اگه دستشو بگیره نجات پیدا میکنه، ولی اطراف کسی نیست که او را نجات بده. آدم باید احساس بکنه فقط یک ریسمان الهی هست که خدا بین ما و خودش قرار داده، اگه به اون چنگ بزنیم نجات پیدا میکنیم، ولی سقوط میکنیم. الهی ارحم عبدک الذلیل ذا اللسان الکلیل و العمل القلیل. بنده ای که سر تا پا ذلت، وقتی آدم از خود چیزی نداشته باشه ذلت یه کدام، سر تا پا ذلت. عملی که انجام میدم اگر موفق تازه اون هم به توفیق توست، اون هم عمل قلیلی است. گاهی بعضی اشخاص کوتاه نظر فکر میکنند اگر یه وقت توفیقی داشته باشند ماه رمضانی روزه بگیرند، شبها احیا بگیرند، این خیلی موفقیت داشتن، کار بزرگی انجام دادن، یا در تحصیل، تدریس، تحقیق و چیزهای دیگه نی. اما اگه بخوام بفهمیم که این عملهای ما چند از اهمیت داره، به چقدر بزرگه، خوب توجه کنیم به فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه که بعد از اینکه شب تا صبح را به انواع عبادات مشغول بود، اون گریه ها و ناله ها را داشت، دم صبح میگفت آه آه من قلت زاد. شوخی نمی کردن، اون میفهمید، ما نمیفهمید. بعد از اون عبادت ها که شب تا صبح انجام میدادن، اونم عبادت علی، آخر شب آه میکشید، میگفت آه من قلت الزاد، چقدر توشه علی کمه. وابن علیه به طولک الجزیل، با بخشش فراوانت بر من منت بگذار، و کنفه تحت ظلک الظلیل، در زیر سایه گسترده خودت من را در کنف لطف خودت بگیر، یا کریم یا جمیل یا ارحم الراحمین.